الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اجزاء تمام شد، ولكن اموری باقی مانده است که مرحوم آخون دو امر آن را متعرض شده است. امر اول اینه که مرحوم آخون فرموده اجزا بنابر قول بهی در جایی هست که حکم ظاهری داشته باشیم. واقعا اگر شما قطع به امر ظاهری داشته باشید و بعد معلوم میشه که جهل مرکب بوده، واقعا امری نبوده است، اونجا وجهی برای اجزا نیست. درست فرموده مرحوم آخون. مثال قطع هم از با مثاله. طبق موازین فکر میکردید که مثلا اینجا ظهور داره، اینجا خبر ثقه است. اینا قبلا در تحریر محل نزاع گفتیم، گفتیم وجهی برای اجزا نیست. اون وجوهی که برای اجزا بود، همه اون وجوه در اینجا منتفی است. یه وجه توسعه واقعیه بود که آخوند در اصول گفت، مرحوم آقا بروجردی مطلقا گفت. خب وقتی که امری در کار نبوده، خیال امر بوده، توسعی هم نبوده. یک وجه آن سببیت بود، میگفت قیام اماره سبب برای حدوث مصلحت. خب قیام اماره در وقت شرایط رو داشته باشه، واقعا امارهی باشه، شرایط رو داشته باشد. هر امارهی، هر قیام امارهی که سببیت نداره. داستان ملازمه هم که ملازمه داره، اونم در وقتیه که ثابت بشه که صاحب مسئله شارع مقدس امر کرده، من خیال امر کردم. اینه که وجوهی که برای اجزا بود، هیچ کدام از اونها اینجا جاری نیست. فلا وجه للاجزاء حتی بنابر سببیت. بعد مرحوم آخون ملتفت میشه به یه جهتی که در فقه هست. در فقه گفتن که جهر در موضع اخفات، اخفات در موضع جهر، تمام در موضع قصر، گفتن مجزیه ولو تخیل باشه اونجا. فرموده بله، اشاره به این فروع داره، استثناء میزنه. میگه بله، گاهی ممکنه همون تخیل امر سبب بشود که ملاک واقع دیگه قابل استیفا نباشد، ولو امر واقعی نداشتی. مثلا در باب جهر و اخفات میگن ولو جاهل مقصر بودی، هیچ امری ظاهری به جر نداشتی، جر خوندی در موضع اخفاد، مشهور میگن مجزی منصوص هم هست. میگن اونجا نه از باب اجزای عمل شماست، اصلا گاهی خود اون عاملم امر را شک داره است یا نه، اصلا گاهی زن بیداره امری نداره. میگه ولی چون اینطور میخونیم دیگه، جر فی موضع اخفاد، اصلا گاهی میدونه امرم نیست، یعنی امر زاب مشتهدین خلاف شا گفتن، ولی ازش قصد و غربت متمشی میشه. میگه شاید اینا مثلا بی خود میگه، الان میتون میخونیم آروم میخونیم فی موضع الجهل. مرحوم آخون فرموده اونجا اجزا از باب امر نیست، اونجا خصوصیت ملاکه، اون ملاک واقعی دیگه الان با اثری فعلی را که انجام داده قابل استیفا نیست. حتی اگر جاهل مقصر باشد، مشهور گفتن عقاب هم داره، حتی در وقت هم فهمید که بابا جر باد میخونده جای تدارک نداره. آخون اینجور حل کرده، میگه در اون موارد وجه اجزا عمل شخص نیست، وجه اجزا کیفیت ملاکه. این ملاکه که قابلیت استیفا بعد از این عمل را ندارد رو این حساب مجزیه، چه قائل به اجزا بشویم چه نشویم. خب این فرما، این امر اول واضحه. امر ثانی که مرحوم آخوند نیاورده دیگه، امر ثانی که در اینجا هست اینه که بعضی ها فرمودن ما که قائل به اجزا شدیم، یا اصلا بحث اجزا که منعقد شده است در جایی که امری فی البین باشد، امری در بین باشد، عنوان نظام امینه. حل الامر، قدیمی ها میگفتن حل الامر یقتضی الاجزا، جدیدی ها میگن حل اتیان بالمأمور به یقتضی الاجزا. مفروض کلامشون وجود یک امریه. گفتن بحث اجزا منحصر است و اونجایی که یه امری داری، امر الزامی داری یا امر استحبابی داری، اونجاست که بحث میکنیم که آیا مجزیه یا نه. و هم اگر نه، مقتضای حکم ظاهر اینه که شما، بر شما واجب نیست، این عمل واجب نیست. شارع مقدس فرموده که این، یعنی طبق حکم ظاهری، که این عمل بر شما واجب نیست، این روزه بر شما واجب نیست، شما هم روزه نگرفتی. حالا با قطع نظر از ادله قضا علل قاعده گفتن اینجا وجهی برای اجزا نیست، چون اتیان به مأمورم به نکردی، چون امری در بین نبوده، اجزا معنا نداره. اینه که گفتن یختصو مبحث اجزا به اونجایی که امری در بین باشد. ولی اگر اماره گفت که روزه بر شما واجب نیست، شما تبعیت کردی، روزه نگرفتی. اینجا گفتن وجهی برای اجزا دیگه نیست. مفروغن انه که انه فی الکلمات، مفروغون ان هست که اینجا، حالا مثال شرعی داریم یا نه، ادعا نداریم مثال شرعی داره، ولی اگر امری در بین نباشد از محل بحث اجزا خارجه. ولیکن ما با دلیل اجزا را نگاه بکنیم چیه؟ دلیل اجزا کلام مرحوم آخوند بود، توسعه واقعی مأمورون به. از اولش میگفت شرطیت توسعه پیدا میکنه، یه فعلی را مأمورون به قرار داده بود، میگفت ادله اصول عملیه شرط را توسعه، توسعه واقعیه. راست میگه، توسعه واقعیه در جایی که یه امری باشه و یه خطاب خاصی باش. بلکه بنابر سببیتیام که میگفتن، سببیتیایی که میگفتن قیام اماره سبب میشود که اون فعل ملاک پیدا بکنه، از ظاهرش اونجایی رو که شما فعلی رو بیاری، بعید سببیتیا بگوین اماره که قائم شد ترک هم ملاک پیدا می کنم. حالا میگم، حالا اجازه بدین. خب بنابر، حالا شما اولش میگفتید نباید کسی اشکال کنه، خودتون نقض کرد. خب مثل مرحوم آخوند مثل مرحوم مال اون آقای بروجردی و سببیتی های کی معنا هستن، راست میگه اونجا اگر معدای اماره عدم وجوبه و امری در بین نیست، اونجا معنا نداره که بگیم که اجزا، بلکه بالاتر مرحوم آخون میگفت اگر واجبم باشه ولی یک چیزی دیگر را میگه واجبه، ربطی به اون امر نداره، میگفت اجزا نیست. حالا یه چیزی را، یه عملی را واجب کرده، در یک روزه ای را واجب کرده، یه اماره آمده گفته روزه واجب نیست، ما طبق این گفت واجب نیست ترکش کردیم. بله روی مبانی اجزا معنا نداره، ولیکن رو مبنای این که میگفت اتباع ملاک دارد، ملازمه، یا ایجور میگن دیگه ملازمه داره، از بابی که میگه اتباع اماره جبران میکند اون ملاک را، اون تا شیخ میگفت مافات را جبران میکند، اینا میگن که سببیتی های امامیه، میگه کل را جبران میکند، رو مبنای جبران فرقی نمیکنه. گفته روزه واجب است، یک اماره آمد گفت روزه واجب نیست، ما تبعیت کردیم، بعد معلوم شده که نه واجب بوده، میگیم لازم نیست قضا بکنی. مولایی که میگه امارات را عمل کن، اصول عملیه را عمل کن، این ملازمه عرفی داره که اگر چیزی از دستت رفت من جبران میکنم، یا اگر چیزی از دستت رفت، میرسیم عبارت دقیق ترش اینه که من امتثال اون واقع را نمیخواهم. فرق نمی کنه دیگه داخل و بنابر ملازمه فرق نمی کنه. یا در واقع روزه واجب بوده، یک اماره آمد شرایط را داره، گفت اینجا روزه واجب نیست، شما روزه نگرفتی، بعد کشف خلاف شد، میگیم قضا نداره. این که بحث را در اوامر آوردن، چون محل ابتلای اجزا در فقه اوامره، وگرنه اوامر خصوصیتی نداره، رو مبنای سببیت امامیه که میگفت اتباع جبران میکند. این هم امر ثانی. امر ثالث، امر ثالث را مرحوم آخون متعرض شده است. امر ثالث اینه که اگر ما قائل به اجزا شدیم، قول به اجزا مستلزم تصویب هست یا نیست؟ که اگر گفتیم تصویب باطل است، حتی اجزا دلیل هم داشته باشه نمیتونیم بهش اخذ بکنیم. هل القول بالاجزاء يستلزم القول بالتصویب؟ تصویب یعنی اختصاص احکام به عالمین، یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل نباشه. همونی را که مجتهد میگه هم حکم باشه دیگه، حکمی در کار نباشه ولو بقاء. آیا قول به اجزاء مستلزم تصویب هست یا نه؟ دو تا نظر است. مرحوم آخون فرموده قول به اجزا مستلزم تصویب نیست. خودش اجزایی شده فی الجمله، بایدی مشکل حل بکند. در مقابل مثل مرحوم ناینی، شیخ اصفهانی، بعضی دیگر گفتن نه، قول به اجزا مستلزم تصویب اینه که اگر اجزا دلیل هم داشته باشه، چون این لازمه فاسد را داره، نمیتونیم قبول بکنیم. خب اما کلام مرحوم آخون، این مقدمه را عرض بکنم. مرحوم آخون اشتراک احکام را بین عالم و جاهل که در نزد امامیه معروفه، در مقابل اشعری ها که می گفتن مختص به عالم معتزلی ها، اشتراک احکام را بین عالم و جاهل عند الامامیه قبول داره. ولیکن مرحوم آخر میگه دلیل اشتراک اجماع تسالم مذهب ان لنا احکاما مشترکه، از مسلمات مثلا. در مقابل شیخ انصاری میگفت روایات متواتره داریم برای اشتراک، و روایات متواتره یکشم پیدا نشد. این تفصیلش در بحث خبر واحد میاد، ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم. یک امر را اینجا ما کنار میگذاریم، اقسام تصویب و اینا رو بحث نمی کنیم، اونجا بحث شده مفصلا. آخون میگه دلیل اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلیلش اجماع، یه دلیلم لبیه. اجماع دلیل لبیه لفظ نداره. میگه قدر متیقن از حکم مشترک حکم انشائیه، انشائی نه انشائی محضها، نه اسمش گذاشته انشائی فعلی من جمیع الجهات الا الجهل، فعلی من سائر الجهات الا الجهل، لا فعلی من جمیع الجهات. تا علم پیدا کردی اون میشه فعلی من جمیع الجهات. انشائی محض نمیگه که بگی آخون خودش تو کفایه گفته انشائی محض حکم نیست، انشائی محض اطاعت ندارد، معصیت ندارد، نه اونو نمیگه. انشائی که از همین جهت جهل انشائیه، از سایر جهات فعلیه، یه حالت انتظاری داره فقط علم شما، به خلاف اون انشائی محض. انشائی محض علمم پیدا کنی قبیل سکت الله، یعنی مثل اون احکامی که در زمان حضور فعلی می شون، اونا رو شما علمم پیدا کنی اثر نداره، اونا انشائی محضن. آخون ادعاش اینه، اجماع که ما داریم بر اشتراک، اشتراک احکام انشائیه لا محضه، انشائیه که فعلیتش از جهت موضوع، از جهت ملاک، از جهت زمان، از جهت مکان، همه اینا تمامه، فعلیتش حالت انتظار نداره الا از جهت جهل مکلف. میگه این مشترکه. رو این مبنا اینجا چی میگه؟ میگه اجزا ملازمه با تصویب نداره. ما میگیم مجزیه، عمل به مأمورم به ظاهری مجزیه، این ملازمه با تغییر حکم انشائی نداره که، نه حکم انشائی عامه، ولی این عمل مجزیه، سبب میشه به فعلیت تام نرسه. اون حکم انشائی مشترکه، این حکم ظاهری مجزیه، عملش وقتی مجزی شد خاصیت چینه؟ جهل شما مرتفع شد، به فعلیت نمیرسه. اجزا هنرش اینه که بعد از کشف خلاف، بعد از رفع جهل، مانع از فعلیت او میشود، به خلاف اونایی که میگن مجزی نیست. اونایی که میگن مجزی نیست میگن تا الان حکم انشائی بود، همین که علم پیدا کردیم شه فعلی تام. آخون میگه همون فعلی تام نمیشه، اجزا اجزا مقیر و مقید و مخصص حکم واقعی نیست. اجزا مانع از فعلیت او بعد از کشف خلاف است. حرف مرحوم آخون اینه. بعدش شاهد میارم میگه چجور شما میگی که تصویب در حالی که حکم ظاهری را که ما میگیم مجزیه، یا اونا میگن مجزیه، حکم ظاهری را که ما میگیم مجزیه، موضوع شک در حکم واقعیه. پس شک در حکم واقعی یعنی حکم واقعی هست که شک داری. میگه موضوع امر ظاهری که ما میگیم مجزیه، موضوع شک در خصوصیات واقعه، پس معلومش هست واقع باقیه دیگه. این همه یکی از اون شواهدیه که سببیتی را که مرحوم آخون میگه، اون سببیت اشعری نیست، سببیت معتزلی نیست. اینجا که گفته اجزا مطلقا، نه اجزای ما، حتی اجزای سببیتی ها هم میگه که مستلزم تصویب نیست. نه اجزا مستلزم میگه تصویب نیست. حرف مرحوم آخون نه اجزای در خصوص اصول عملیه، نه اجزا، قول به اجزا که یک نظر سببیت بود دیگه، قول به اجزا دلیل سببیت بود، میگفت مجزیه، میگفت مستلزم اجزا نیست. این بیان مرحوم آخونده خوب بود. ما این مؤید را اضافه میکرد، گفت کیفه، یه مؤید آورد میگه کیفه چجور مستلزم تصویبه. با که قدیمی ها که میگن اجماع داریم بر اشتراک، همونا میگن اجماع داریم بر اجزا. پس معلومش اجزا مستلزم تصویب نیست، مستلزم خلاف اون اجماع دیگه نیست. این فرمایش مرحوم آخون ان القول بالاجزا لا يستلزم التصویب رو مبنای خودش تمامه، ولیکن نقطه مقابل اینه که این که میگن احکام مشترک بین عالم جاهل ناینی و شیخ اصفهانی و من تبعهما، این که میگن احکام مشترک است بین عالم و جاهل، یعنی هم احکام فعلی، احکام انشائی ولو محض نباشد، حکم نیست در واقع دیگه، فرمان نشده، حکم نشده، ولو به جهل فعلی تام میشه، ولی الان انشایی بالاخره. اینو ما گفتیم درسته. اگر اجماعی باشد، این که باز اجماع داریم یا نه، اینه محل کلام دیگه. اگر اجماعی باشد که ان الاحکام مشترکتون بین الاحکام بین العالم والجاهل، ظاهر شما احکامه فعلیه یه احکامیه که خطابات داره بیان میکنن، خطابات احکام فعلی رو بیان میکنن، احکام انشایی سکت الله یا اونا بیان ندارن. احکام واقعیه احکام فعلیه مرادن، احکام مشترکن بین عالم و جاهل، احکام فعلیه. فعلیت به چیه؟ اینا داستان داره دیگه، باز میرسیم. مرحوم آخون میگه احکام در ظرف جعل فعلی نیست، معنا میکنه فعلی نیست یعنی اراده بر طبقش نیست. اینا میگن نه، احکام در ظرف جعل فعلیه، فعلیت حکم به فعلیت موضوعه. اگر این واقعا خمر باشد، حرمت شرب خمر اینجا فعلیه، بدانی یا ندانی. اگر واقعا نماز جمعه واجب باشه بر کل مکلف کذا و کذا، اگر مکلف کذا و کذا بود، شرایط محقق بود، وجوب نماز جمعه در حقش فعلیه، بدانه یا ندانه. ذهن همینو میگه. احکام فعلیت، احکام فعلیت موضوع جهل ربطی به فعلیت احکام نداره. خب این مبنای دیگرانه گفتیم فرمایش مرحوم آخوند چون گیر کرده در جمع بین حکم واقعی و ظاهری آمده یه عرفار فرموده، اونا فقی نیست، نه در ارتکاز مقننین، در ارتکاز متشرع همینه دیگه. وقت اگر این خمر باشد حکمش در حق من فعلی هست، فعلی این حرمت در حق من هست، اراده کراهت اینا ربطی به فقه نداره. خب صاحبان این مسلک گفتن الاجزا یستلزم التصویب. دو تا بیان در اینجا هست، یکی بیان مرحوم ناینی، یکی بیان حاشیخ اصفهانی. مرحوم ناینی فرموده اجزا مستلزم تصویبه به این بیان، میگه اجزا نمیشه الا با قول به سببیت، باید سببیت داشته باشه قیام اماره برای ملاک تا اجزا معنا داشته باشه. خب اگر سببیت داره قیام اماره، معناش اینه که با قیام اماره یک ملاکی الان پیدا شد غالب بر ملاک واقع، غلبه بر او داره، الان وجوب امتثال داره، غلبه داره بر او. اگر به قیام اماره ملاک غالب بر ملاک واقع پیدا شد، معناش اینه که ملاک واقع الان مغلوبه. اگر ملاک واقع مغلوبه یعنی حکمش فعلی نیست دیگه، معنا نداره. قیام ملاک مغلوب، حکم فعلی معنا نداره. تکرارش میکنم، مرحوم ناینی فرموده راه اجزا منحصر است که قیام اماره سبب حدوث ملاک غالب بشود. اون حرف آخوند داره که قبول نداشت که حکومت واقعی اون رو که قبول نداشت، میگه را منحصر بینه. معروفم همینه، سببیتیا قائل به اجزاین، میگه که قیام اماره سبب میشه برای ملاک، اون ملاک غالب بر ملاک واقعه، چون الان این دیگه وجوب امتثال داره، معلومه غالبه دیگه. وقتی ملاک غالب بر ملاک واقع شد، ملاک واقع میشه مغلوب، ملاک مغلوب شد حکم از فعلیت میفته. پس در حق من قامت عند الاماره حکم واقعی فعلی نیست. وقتی گفتی فعلی نیست یعنی حکم فعلی مختص به عالمین دیگه. حالا عالمین الفاظه، بگو حکم واقعی مال عالمین است و مال اونایی که اماره مطابق واقع دارن، نه بگو اونایی که اماره ندارن جاهل و مقصرن. بالاخره یه جا زیغش کردی. مهم اینه که در حق جاهل قاصر، بحث ما جاهل قاصره، در حق جاهل قاصر که قامت عنده الاماره باید بگه حکم واقعی نیست، یک نوع تصویبه. نمیگیم احکام مختص به عالمین، نه، احکام شامل عالمین میشود، شامل جاهلینی که امارهشون مطابق واقع میشود، شامل جاهلین مقصر، جاهل مقصر که اماره نداره، اصل نداره، شامل او هم می شود. ولی شامل جاهل قاصر همی مهمه. شخصی مجتهدین دیگه، مثال واضحش مجتهد، مجتهد که اجتهادش به خطا، اصل بحث با سببیت یا و تسویه یا همینه دیگه. اونا می گفتن اجتهاده اخت اولی کارش حق بوده، اصلا ریشه تصویب اینا بود دیگه. در بین اهل سنت میخواستن کار هر مجتهدی درست بکنن. معاویه هم اجتهاد کارش درسته، اونم اجتهاد کارش درسته، ریشه اعتقادی داره. اصل تصویب از متکلمین آمده که آقای بروجردی میگه لا یقرنک، فریبت نده اجماعی، اجماع مال متکلمینه. خب اون گیر، اون اختلاف، اون منازعه در حق جاهل قاصره. اصل بحث اونجاست. شما هم که میگی جاهل قاصر تکلیف نداره، خبی خلاف اینه که مرحوم ناینی میفرماید در ظرف جهل جاهل قاصر، در ظرف جهل جاهل قاصر، که از هر مصادیقش اینه که به فتوای مجتهد عمل کرده مقلده، یا مجتهد به خبری که شرایط حجت رو داره عمل کرده. قدر متیقن منازعه اینجایه که شیعه میگه نه آقا حکم فعلیه، اخطاء حق کارش، نه اخطاء باطل کارش. اونا میگن نه اخطاء صحیح کارش. شما الان آمدی با قول به اجزا فتوای مجتهد را گفتی این واقع است و حکم واقعی که برخلاف اینه در حقش فعلی نیست. همین را شیعه منکره. اینه که فرموده ان الاجزاء یستلزم التصویب. مرحوم محقق اصفهانی خب یه حرفا رو دیده دیگه، آمده یک قدم جلوتر رفته. شاید در ذهن شما هم یک گیری در کلام مرحوم ناینی آمد. ناینی ادعا کرد قیام اماره سبب میشه برای حدوث مصلحت و این مصلحت غالبه. حتما بعضی احساس کردید از کجا میگه غالبه؟ فوقش اینم مصلحت داره، اونم مصلحت. این غالبه مرحوم ناینی ادعای بلا دلیله. مرحوم عاشق اصفهانی آمده اینو اصلاح کرده، گفته نه غالبا وجهی نداره، ولی گفته بازم تصویب لازم میاد. به چه بیان؟ بیان دوم. فرموده وقتی که اماره قائم شد، مصلحت در این فعل ایجاد شد، خب به عنوان قامت علیه الاماره واقع هم که مصلحت داره، مصلحت اولیه ذات الفعل لا به عنوان اولی، اون نماز ظهر هم که مصلحت داره، اون مصلحتش تکون نخورده، اینم که نماز جمعه گفت واجبه، اینم مصلحت دار شد. لازم این که هر دو مصلحت دار بشود این است که حکم تغییر پیدا کند، نه اصلش، خصوصیتش. وجوب نماز و وجوب تعیینی بود، اون مشترک بین عالم و جاهل بود، احکام حکم واقعی اون بود. شما الان آمدی گفتی نمازورم ملاک پیدا میکنه، خب ملاکش به اندازه او که اصل لااقل لازمش اینه که در حقی آقا هم نماز زور واجب باشد هم نماز جمعه، ولی چون که میدانیم یک نماز بیشتر واجب نیست تخییرم. حکم واقعی که واجب تعیینی بود در حقی آقا شد واجب تخییری. حکم اولیه که وجوب تعیینی بود مختص به عالمین شد. اینم تصویب دیگه. مرحوم آشیخ اصفهانی فرموده که قول به اجزا مستلزم تصویبه، مستلزم اینه که حکم واقعی، حکم واقعیش ما واجب تعیینی بود دیگه، اون اختصاص به عالم پیدا میکنه، حکم واقعیش ما که واجب تخییری نبود، الان بقائم میشه تخییری، در حق شما میشه واجب تخییری. شاهدش اینه، اگر همینی که گفتن نماز جمعه واجب است، خبر زراره گفت نماز جمعه واجبه، این غفلت کرد در همون زمان نماز جمعه نماز زور را خون، بعدم کشف خلاف شد که نه بابا، از اول نماز زور واجب بوده، قطعا این نماز صحیحه. قیام اماره وجوب واقعی را نمیبره، شما بر فر علا فرض این که او را بیاری صدفتن مطابق واقع بشه عملت، قطعا مجزیه، ولی تعیینیت او را میبره، وجهی نداره که الان بر من واجب تعیینی باشه، نه اونم ملاک داره، اینم ملاک دارد، پس بقائن باید وجوب بشه، وجوب تخییری. اینم تصویر واقعا سببیت یا ملاک میگن داره، واقعیه، وقتی ملاک داره وجوبش واقعیه. اینم بیان مرحوم آشیخ اصفهانی که مرحوم آقای خویی راه را رفته دیده اون حرف ناینی گیر داره، همینجورم هست. بین این دو بیان، بیان مرحوم آشیخ اصفهانی صافتره، بیان ناینی گیر داره که میگه منقلب میشه. سببیتی هم میگه نه، چرا منقلب میشه؟ این مسئله غالبه که نیست که، به اندازه اوی فوقش میشه تخییری. ها شیخ اصفهانی میگه همی گفتی تخییری، عوض شد واقع دیگه. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، فرمایش مرحوم آخون، ادعای مرحوم آخون که فرموده اجزا مستلزم تصویب نیست، فرمایش تمامیه و اشکال تصویب به هر دو بیانش ناتمامه. چرا؟ چون ادعای ما اینه سببیت، یا اون سببیت حقه، نه اون سببیت معتزلی اشعری، سببیت حقه که میگوید قیام اماره سبب میشود برای ملاک، ممکنه عبارت بعضیاشون قاصر باشه، ولی مرادشون اینه، مقصودشون اینه که اتباع اماره به ما و اتباع اماره ملاک داره، نه نماز جمعه ملاک داره. این که اماره را اتباع کردی، درسته که اتباع اماره بینه که من نماز جمعه بخوانم، نماز جمعه به ماهیه نماز جمعه ملاک نداره. بازم الان که به شما ملاکی پیدا می شود، ملاک مال اتباع شمایه، همونی که شیخ انصاری در ذهن مبارکش آمد، منتها اشکال کرد، گفت بابا اتباع ملاک داره، سلوک ملاک داره به مقدار مافات، نتونست تصدیق بکنه کل ملاک را. همونی که شیخ انصاری تصدیقش کرد فل جمله، اون را که باز آقای خوی آمد گفت نه، رو مسلک شما هم باید بگی خود ملاک، خود عمل. نه 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 بابا، اونای طور میگن، اونا این طور میگن اتباع، اما گفتم ولو عبارت بعضی هاشون خلاف باشد، سببیت نه معتزلی نه اشعری، اونا میگن معدا، سببیت حقه. سببیت حقه میگوید ملاک اتباع، میگه چون اتباع کردی اتباعت را من اجر میدم، حتی بر اصل فعل، اجر اصل فعل را هم به تو میدم. حالا اجازه بدید رو مبنای مرحوم آخون صحبت نمی کنیم. مرحوم آخون خیلی راحت از این شبه جواب میده. مرحوم آخون میگه این عمل با عنوان ثانوی ملاک پیدا کرده، عملی که با عنوان ثانوی ملاک پیدا بکند حکم انشایی را از بین نمی بره، قایتش فعلیت رازه. رو مبنای مرحوم آخون صحبت نمی کنیم. رو مبنای مشهور داریم صحبت می کنیم که حکم واقعی در ظرف جعل فعلیه. آخون از کسانیه که میگه عنوان ثانوی در باب استرار گفته به عنوان ثانوی ملاک پیدا کرد، حکم به ملاک ثانوی حکم انشایی را دستکاری نمی کنه. نه در اون جایی که نه میگه اگرم بیارم، میگم آخون راحته میتونه جواب بده. آخون در باب استرار گفته، من تا اینجا قبول نداره، در باب استرار میگه عمل مستر و الی به عنوان استرار یه ملاک جدید داره، ولی گفته حکم واقعی هم به انشایتش باقیه. رو مسلک مرحوم آخون ما باز هیچ مشکلی نداریم. با عنوان ثانوی ملاک پیدا بکند حکم انشایی را از بین نمی بره. رو مبنای مشهور داریم صحبت می کنیم. اگر فعلی ملاک پیدا کرد به عنوان ثانوی، حکم اولی از بین می ره. مشهور اینو می گن. عمل مستر و الی، عمل حرجی که ملاک جدید پیدا می کند، ملاک حکم واقعی را از بین می بره. حکم واقعی از فعلیت می افته. لذا ادله حرج، ادله عناوین ثانویه تخصیص میزنن ادله اولیه را و اونا میگن در حق شما نیست. ما طبق نظر مشهور داریم صحبت میکنیم که میگوین اگر به عنوان ثانوی فعلی ملاک دار شد، حکم اولی باید تغییر پیدا بکند، او نمیتونه به حال خودش باقی بمانه. وقتی اینا میگن، ناینی میگد، عاشق ثانی میگد که قیام اماره عنوان ثانویه، حکم تغییر پیدا کرده به عنوان ثانوی. وقتی تغییر پیدا کرد، ناینی میگه اصل حکم از بین رفت، مرحوم اصفهانی میگه تعیینش از بین رفت. ما میگیم نه اصل حکم از بین میره و نه تغییرش از بین میرود، چون ما ادعایمون اینه که سببیت حقه میگوید ملاک در انتباع شماست، فعل ملاکدار نمیشود حتی به عنوان ثانوی. نماز جمعه را که خونده اید حتی به عنوان قامت علیه الاماره، این ملاکدار نشده. نه این ملاک نداره، بی ملاکه. ولیکن معذالک چون این مصداق اتباع اماره، اتباع اماره خودش از نظر عقلا مصلحت داره. اون مشهور میگن مصلحت اصل فعل را دارد، شیخ انصاری میگه مصلحت مقدار و فائت را دارد. اگر اینجور گفتیم الاجزا لا یا لازم و تصویب، که ما همینجور میگیم کلام تتمه داره. انشاءالله فردا تتمه کلام به اضافه بعض امور دیگه که هنوز باقی مونده، ولی دیگه قول میدیم که اون بحث خیلی مونده، نوشته ما 7-8 صفحه تا آخر هفته ادامه داره، ولی نه چون یه قولی دادیم، چون چون که ببینید، چون که او بحث تسهیل یه جای دیگه میاد، در بحث حجت خبر واحد دوباره این بحثا میاد، اون حذفش بکنیم مانعی نداره، ولی اونی که مربوط به اجزا میشه نمیشه. نه هنوز باقی مونده، از دلش نمیگه.